أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين. نماز واجب در فقه اسلام چند قسم است. یکی نمازهای یومیه است، 17 رکعت نماز در شبانه روز بر همه مسلمان ها واجب است. انکار وجوب نماز موجب الحاد است. از ضروری ترین واجبات دین ما نماز است. واجب دوم قضاء نمازهای نخونده است. اگر کسی خواب مونده، نمازش قضا شده، بدنش نجس بوده، نماز باطل خونده، جنوب بوده، متوجه نبوده، نماز با جنابت خونده، یا لباسش بدنش نجس بوده، یادش رفته بشوره، با اون حال نماز خونده، یا در زمین غصبی نماز خونده، در لباس غصبی نماز خونده، این نمازها باطل بوده و قبل از مرگ بر همه مسلمان ها واجب است. نمازهایی که ازشون فوت شده یا باطل خونده شده باید قضاشو به جا بیاورن. به این وقتش موسع است، مگر اون وقتی که کسی مبتلا به یه بیماری میشه، معاذالله، خدا پیش نیاره، مثل بیماری سرطان که دیگه دکترها میگن این 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، یا میداند شهادتی در پیش داره، بمب میاد، موشکی میاد، یا ولی خدایی بهش خبر داد که خودتو جمع جور کن، اون وقت یه آخرین فرصت رو باید در نظر بگیره و در اون فرصت همه نمازهای قضا رو بخواند. صلوات مرحمت بفرمایید. وجود مبارک امام سجاد علیه السلام علاوه بر این که قطب عالم بود، قلب دایره امکان بود، حجت علل اطلاق بر همه خلائق بود، امام الخلق و صاحب ولایت مطلقه بود، رسالت‌های ویژه‌ای رو خدای متعال به عهده ایشون گذاشته بود که از عهده همه به خوبی برآمد. یکی بلاغ مومن بود، جهاد تبیین بود، اونم افضل الجهاد کلمت و عدل عند ملک جائر. برترین جهاد ها اینه که انسان پیش یک گردن کلفتی، پیش یک ملک جائری حرف حق بزنه و ظلم او را، اجحاف او را، تجاوز او را بهش تذکر بده. این افضل جهاد است. و وجود مبارک حضرت امام زین العابدین علیه السلام در سفر اسارت و بعد از دوران اسارت در زمان عبدالملک مروان فرزند ظالمش هشام ابن عبدالملک و والیهای طاغوتی حضرت در نهایت صراحت ایفاء رسالت رهبری خودش رو کرده و از عهده امر به راحتی برآمده است که در مجلس یزید اوج جهاد تبیین وجود مقدس حضرت زین العابدین و سید ساجدین بود. خب محیط شام در دوران معاویه علیه الهاویه مکرر عرض کردیم، ولی انشاءالله بازم بگیم موجب این میشه شماها هم به تبع زیارت عاشورا و به تبع سیره مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان آقای طباطبایی که آقای بهجت فرمودن، آقای طباطبایی گفت من بعد از هر نماز معاویه رو لعن میکنم. گفت خلفای قبل از معاویه زور گفتن، قصب کردن، اما نتونستن علی رو کافر معرفی کنن. بالاخره امیرالمومنین بعد از اون ستا مقبولیتی در میان مردم داشت، اجماع کردن و او رو به خلافت انتخاب کردن. ولی معاویه لشکر امیرالمومنین رو علیه خودش قرار داد در یک قدمی پیروزی که مالک یک قدم به پیروزی داشت، اما قرآنها را بالای نیزه کرد. لشکر امیرالمومنین مقابل علی ایستادن، گفتن علی میخواد با قرآن بجنگن، و از اونجا شروع شد کار. به جایی رسید که معاویه تونست فرهنگ بکنه در سراسر مملکت اسلامی. منبری ها آخوندها می رفتن بالا منبر و لعن به امیرالمومنین می کردن. گاهی امام حسن مجتبی پای منبر نشسته بود و منبری بالا منبر. در محضر امام حسن مجتبی به امیرالمومنین سب می کردن، لعن می کردن. این فرهنگ سازی اینجوری کسی بیاد چهره های مقدس رو اینقدر منفور بکنه که مردم بهش فوش بدن، این کار معاویه است. و در کار خودش امروز جنگ روانی که ما داریم اصلا یه رشته ای در دانشگاه های غربی وجود داره به نام رشته جنگ روانی، که در مملکت ما هم بعضی از فتنه‌گران رفتن در اونجا، اتفاقا جزء نظام بودن، با پول نظام رفتن و تخصص جنگ روانی رو یاد گرفتن و در مواقع مختلف بلدن چی تیترایی رو در چه شبکه‌های عنوان بکنن تا مردم رو یه مرتبه ناامید بکنن، یا مردم رو به جان هم بندازن، یا دو قطبی ایجاد بکنن. این کارا رو علمیه، بلدن این کارا رو بکنن. و خدا لعنت کنن معاویه رو، با اینکه در اون زمان نه دانشگاهی بود نه رشته اینجوری بود، هم خودش خیلی شیطان بود و هم یه شیطان لعنتی داشت به نام عمر ابن عاص. عمر ابن عاص این پسر عاص نیست، پدر نداره، حرامزاده است. عمر ابن عاص حرامزاده است و در حرامزادگی چند نفر مدعی بودن که این زنکه ای که این رو از حرام به وجود آورده بود عاص رو انتخاب کرد، گفت این بچه مال عاصه. گفتن چرا مال ابو سفیان نیست؟ گفت او خرج نمی کنه اما عاص خرج میکنه. اینقدر واضح در فحشا و بدبختی غوطه می‌خوردن. به این عمر ابن عاص حرامزاده 100% خیلی پیچیده تر از خود معاویه بود و معاویه از او درس می گرفت. این قرآن بالای سر نیزه بردن هم مال طرح امرآس بود. مرحوم آقای بهجت خیلی دل پری از این امرآس داشت و در جلسات مختلف میگفت خدای متعال او رو با حسرت از دنیا برد و موقع مردن انگشت رو دهن گذاشته بود و گویا انگشت خودش رو می جوید از شدت ناراحتی و اونجور به درک اسفل وارد شد. معاویه در جنگ روانی، در نفوذ، در شناخت جامعه، تغییر فکر جامعه خیلی بدعتگذار بزرگی است و تونست این کار را بکند. نظام محیط شام نسبت به حضرت امیرالمومنین علیه السلام بدبینی در حدی بود که علی رو در هر کار بدی میگفتن دستش بازه، از دزدی گرفته تا بی‌نمازی تا هر کار دیگری. اینقدر یک چهره عرشی الهی معصوم به تمام معنا که دوست و دشمن میدانند که مادر او کنار کعبه درد زایمان گرفته و دیوار براش باز شده و در داخل کعبه متولد شده، 3 روز در اونجا مونده، با قنداقه بیرون اومده، موقع بیرون آمدن قبل از نزول قرآن قرآن خونده، اینقدر از این قضایا و معجزات و خوارق عادت در مورد امیرالمومنینه که زمین آسمان رو پر کرده، ولی تبلیغات، جفسازی، هوچیگری یه جوری فضای جامعه رو تغییر داد که حضرت علی رو وقتی در محراب عبادت ابن ملجم لعنت الله علیه به شهادت رسوند و خبر به شام رسید، شامی ها در نهایت تعجب میگفتن علی تو مسجدی کار میکرد که در مسجد کشته بشه. اینقدر ذهنها در یه مدتی. حالا امام زین العابدین وارد شام شده، شامی ها با همون ذهنیت با امام سجاد علیه السلام برخورد میکردن و به همین لحاظ است که از حضرت سجاد پرسیدن کجا به شما خیلی سخت گذشت، با اینکه جریان سفر از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا، از کربلا تا شام قدم به قدم مصیبت بوده، قدم به قدم سختی بوده، قدم به قدم فشار بوده و مقابله با جبهه‌های بسیار ناسازگار. ولی امام سجاد علیه السلام در میان همه مصیبت‌هایی که دیده بود، داغ‌هایی که تحمل کرده بود، آتش سوزی خیمه‌ها و دربدری بچه‌ها رو دیده بود، اینا رو نفرمود. فرمود 3 مرتبه فرمود الشام الشام. علتش این بود که شامی‌ها پر بودند از بغض امیرالمومنین و اولاد طاهرینش، حتی پیرزن‌های شام دلشون نمی‌سوخت نااسیرن، خوشحال بودند علاوه بر محله یهودی‌ها. خود همین هایی که ادعای اسلام داشتن، پیرزن ها وقتی فرمودند زینب و امینن دختر امیرالمومنین آمده در لباس اسارت، سنگ برمی داشتن و به طرف اسر پرتاب بکن. توی همچه فضایی آقای امام زین العابدین علیه السلام وارد مجلس یزید ابن معاویه علیه الهاویه وارد شد، خطیبی رفت بالای منبر، مثل همه خطبای دیگر داد سخن داد در تهمت زدن و بد گفتن و جسارت کردن به امیرالمومنین و حسنین و امام حسین شهید و در تعریف معاویه و پدر بی پدرش حرب که مشهور به ابی سفیان بود، از اینا تجلیل و تکریم کرد و به امیرالمومنین و اولاد طاهرینش حرفای مناسب خودش را زد. حالا امام سجاد در قل و زنجیر است و اینقدر هم بدن نحیف شده بود، سه بدن از آل الله در اثر فشار، فشارهای روحی و جسمی آب شده بود، به جز استخوان چیزی ازشون نمونده بود. اولش بیبیمون حضرت زهرا سلام الله علیها بود که خودشون هم فرمودن یا فضه لقد ذاب لحمی، فضه گوشت بدنم دیگه آب شده است. و اون دستور ساختن تابوت رو دادن که در موقع حمل جنازه برجستگی بدنشون رو نامحرمی نبینن. و دیگری حضرت موسی بن جعفر بود که در زندان سندی ابن شاهک لعنت الله علیه که مرد قسی القلب بیرحم و بیشرم بود، اینقدر آزار داده بود حضرت موسی بن جعفر را که هم در قل بود، کند به پاش بود و آزارهای روحی و جسمی داشت، بدن نازنین موسی بن جعفر هم آب شده بود. و در رأسش امام زین العابدین بود. امام زین العابدین با تدبیر الهی، اگر بدن نحیف نبود، اگر اون حالت زار روز عاشورا نبود، ایشون هم شهید می شد. ولی خدای متعال بیماری را حفاظ ایشون قرار داد. در سنگر بیماری رقتبار بود روز عاشورا، وقتی شمر لعنت الله علیه وارد شد و حمله کرد که از پادر بیاره، اطرافیان خودش شماتتش کردن، گفتن خجالت بکش، این داره خودش جون میده، چیکار بیه همچه. یه عزیزی که در دوران اسارت با داشتن اسیرانی که آدم وقتی نگاه میکرد آب میشد، اینا همه عزیز کرده خدا بودن، پردنشین عرش الهی بودن، دخت علی مرتضی بود و همه بانوان بزرگان عالم عرب بود که عالم انسان بودن، اینا رو با چه وضعی جلو و چشم حضرت سجاد علیه السلام گاهی کتک می زدن، گاهی توهین می کردن. اینا دیگه چیزی در امام سجاد نگذاشته بود. لذا در مجلس یزید هم اونه که باعث شد یزید اجازه بده، وقتی اون خطیب حرفش تمام شد، وجود و نازنین حضرت سجاد علیه السلام فرمودن امیر، ابتداعا خطاب کردن به اون گوینده و خطیب، فرمودن اشتریت رضا المخلوق به سخط الخالق، تو برای راضی کردن یه همچه آدم پلیدی خدا را از خودت غضبناک کردی، خدا بر تو خشم میکنه با این حرفایی که زدی. بعد خطاب کرد به یزید، به من اجازه میدی برم بالای این چوب حرفی بزنم این خدا را ناراضی کرده، من با حرفم خدا را راضی کنم؟ یزید گفت نه. ولی خود مجلسی ها علیه یزید شوریدن، بابا یه آدم مریض در قل و زنجیر زیر این همه تازیانه های جلاد های تو چی میخواد بگه؟ مگه بذاری خورده بره این دردشو خالی کنه؟ این فشار عمومی باعث شد که حضرت سجاد علیه السلام تشریف بردن بالای منبر. و اینکه نگفتن منبر، منبر رسالتی داره، هر چوبی که منبر نمیشه، که منبری که روش حضرت علی سب بشه، منبری که روش انحراف از دین بشه، منبر نیست که. منبر وقتی منبره که اونجا محل نشر معارف دین، افشاء باطل، افشاء نفاق و تربیت توحیدی باشد. لذا اونجا حضرت سجاد علیه السلام به خیلی از آخوندها هم تا قیام قیامت، هر منبر منبر نیست، منبری که در اونجا حق گفته نشود، با ظلم و ظالم مقابله نشود، اون خاصیت منبر رو ندارد. حضرت رفتن و از اونجا شروع کردن به معرفی دودمان پیامبر در محیطی که 40 سال بیشتر علیه دودمان پیغمبر و امیرالمومنین تبلیغ شده و ذهنها و شناختها به کلی عوض شده. ولی گوینده خداست و امام سجاد بلندگوی خداست. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و سجیتکم الکرم و عادتکم الاحسان. یه همچه شخصیتی حرفش حرف خودش نیست، حرفش حرف خداست. اون چه میگوید همون جور که جدش رسول خدا به نص صریح قرآن ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر نه قرآنش وحیه، بر اسم این آیه ما ينطق، نطقش، حرفش، پیغمبر هرچی گفته از جانب خدا گفته، یک کلمه پیغمبر از خودش حرف نزد. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میدانید، ولی از باب تذکر عرض میکنم، در اصول شریف کافی مرحوم کلینی بابی باز کرده که ائمه علیهم السلام هر کدام صحیفه داشتند. در سایر مجامع روایی ما هم این جزء مسلمات شیعه است که حضرات ائمه ما و حضرت زهرای ما همشون از جانب خدا یه صحیفه‌ای، کتابی در اختیارشون بود، مجموعه رفتار و کردارشون و گفتارشون در اون صحیفه دیکته شده بود. لذا اگر امام حسن صلح کرده، بر اساس اون دستوری بوده که تو این کتاب بوده. اگر امام حسین جنگ کرده، بر حسب دستوری بوده، خطبه خوندن، حرف زدن، همه خدای متعال جزئیات زندگیشون رو براشون دیکته کرده. مجبور نبودن، ولی نسخه بود در اختیارشون قرار داده شده بود، کما این که اسرای ما با نسخه اسیر شدن. بله، ما کسی میتونه اینقدر طاقت بیاره؟ کوچیک بزرگشون براشون گفته شده بود که در این سفر این بلاها به سر ما میاد. از اول با اطمینان همشون آگاهانه انتخاب کرده بودن کوچیک بزرگشون، همه با آگاهی این بار سنگین رو به عهده گرفته بودن و از عهده ایفا این دیکته الهی همشون به احسن وجه بر اومدن. لذا امام سجاد علیه السلام وقتی شروع کرد با این جمله شروع کرد: او اتینا ستن و فضلنا به سبعن. خدای متعال به ما شش، یعنی به ما خانواده و دودمان عصمت و طهارت، شش امتیاز داده. ما از جانب خدا عطیه دریافت کردیم و عطیه های ما عطیه های مادی نیست. ما بر براق سواریم و سیرمون سیر معراجی است و آسمانی است و خدا اینها را به عنوان عطیه عطا کرده، یعنی نامحدوده. عطیه با و مسائل فلا تنهر، او عطیه نیست. کسی درخواستی داره، فلانی تسبیح تو به من بدون، تسبیح داده میشه. فلانی فلان مبلغ قرض میخوام، همون داده میشه. هر کسی هر چی بخواد به مقدار خواستش بهش میدن. اما عطا اون کسی که دارا هست و دارای کرم و بخششه، در حد دارایی و در حد روح کرمش به کسی عطیه میده. این عطا ان الهدایا به قدر مهدی ها، هدیه هر کسی به مقدار شخصیت خودشه. لذا امام سجاد تعبیر به عطیه کرد، یعنی اینجور نیست که این چیزایی که به ما داده موقتی باشه یا محدود باشه در کاربردش. نه، اعطینا ستن، خدا شش عطیه در اختیار ما قرار داده. یکیش علم است، اعطینا العلم، اولیش علمه. چون بالاترین فضیلت خلیفه خدا داشتن علم لدنی هست، علم موهبتی هست، علم الهی هست. هر امامی، هر صاحب ولایت مطلقه ای صفحه علم خداست، آینه علم مطلق پروردگار متعال. لذا نمیدانم در قاموس زندگی هیچ امامی وجود نداره، نمیدانم نداره. چرا؟ برای اینکه خدای متعال به اونا علم داده. چقدر علم داده؟ به مقدار دارایش عطیه است دیگه. از این جهت شما هر جای زندگی حضرت سجاد را حتی در دوران بیماری، در دوران اسارت، در دورانی که در قل و زنجیره، هیچگاه خلاف متن علم چیزی نگفته است. این صحیفه سجادیه رو قرنهاست بشر مطالعه میکنه ولی هنوز به قعرش نرسیدن. چند سال قبل یک همایش عرفانی در قم از همه کشورها عرفا را شناسایی کرده بودند. از امریکا هم چند تا کشیش به عنوان عارف در این همایش شرکت کرده بودند. آمدن هر کسی مقاله خودش رو، سخنرانی خودش رو در این جلسه ارائه کرد. رسید به یک از کشیشایی که از امریکا آمده بود، او حرفای عرفانی خود ماها رو زد. همه تعجب کردن یک کشیش مسیحی غربی این حرفا رو از کجا آوردن. بعد از سخنرانیش گفتن آقا این منبع حرفات کجا بود؟ اینو گفت صحیفه سجادیه، صحیفه سجادیه. مرحوم آیت الله عظما آقای نجفی مرعشی یه نسخه صحیفه سجادیه برای رئیس دانشگاه الازهر هدیه فرستاده بود. او این هدیه رو دریافت کرده بود، مطالعه کرده بود، یه نامه تشکر آمیز متواضعانه برای مرحوم آقای نجفی فرستاده بود. گفته بود که جای بسی تأسف که جا دارد آدم گریه کند. یه همچی گنجینه فرهنگی، یه همچی گنجینه اخلاقی، یه همچون گنجینه توحیدی و علمی که همه جاش می درخشد، در گران باز کلمه به کلمهش در اختیار مسلمان ها باشه و مسلمان ها از نظر فرهنگی برن تابع غرب بشن. اینقدر تحت تأثیر صحیفه نوریه سجادیه قرار گرفته بود. من یک جمله از دعای مکارم الاخلاق را در این محفل نورانی به خدمت شما عرض میکنم و توسل انشاءالله با عنایت خودشون قبول بشه انشاءالله. امام سجاد علیه السلام خب در این صحیفه سجادیه هر دعایی یک چیز جدیدیه، تکرار نیست، هر کدام یک گنج مشخصیه، یه جواهر جدیدیه. دعاهای امام سجاد علیه السلام بسان درهای درخشانیست، جواهرات قیمتیست که در یه محیط بازی ریخته شده به کسی بگن برو انتخاب کن. اینقدر اینا میدرخشن، چشما رو خیره میکنن، آدم نمیتونه بگه کدوم بهتر از کدومه. اما دعای بیستم صحیفه سجادیه که اسمش از دعای مکارم الاخلاق که در این مفاتیح الجنان هم مرحوم شیخ عباس قمی یه کار قشنگی که کرده این دعا را در اونجا آورده. گاهی هم همون تصمیم بگیریم بخونیم. این برای ما تربیته، برای ما فرهنگه، برای ما نردبان و عروج به ملأ اعلاست. یک جملهش اینه که امام سجاد علیه السلام به خدا عرضه می دارد و عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک و اذا کان عمری مرتعن شیطان فاقبضنی قبل ان یسبق الی مقتوک او یستحمک ما غضبک. بار الله پروردگارا من از تو عمر میخوام، ولی تا کی؟ چه مقدار؟ میفرماید تا وقتی که عمر من بدله با زاد بدله طاعت توست. این خدمتگزارانی که در رستوران ها کار میکنن، لباس خدمت دارن. این پرستارهایی که در بیمارستان ها لباس خدمت دارن، در محیط ها اشخاصی یک کارهایی به عهده‌شون هست، خدماتی به عهده‌شون گرفته شده، و برای اینکه مشخص بشه این کار به عهده ایناست و اینا خدمتگزار این مسئولیت خواستن، لباس ویژه به تنشون. این بذله است. بذله لباس نیست که پوشنده اون لباس رو مشخص میکنه این کارش چیه. امام سجاد چقدر بلیغ صحبت میکنه، چقدر فصیح صحبت میکنه، که یکی از عطیه های الهی که در این شش امر حضرت یاد کرده، یکیش هم فصاحته. هیچ گروهی، هیچ شخص و شخصیتی در عالم مثل اینا فصیح صحبت نکردن. خیلی شیرین سخنن، خیلی دل میبره هر پای اینها، دلنشینه، دلها را، جانها را معطر میکنه و آب میکنه. امام سجاد در این جمله چه تشبیهی، چه استعاره‌ای به کار برده. خدایا عمری میخواهم که بذله طاعت، هر که نگاه کنه ببینه من لباس عبودیت به تنمه، هر جا هستم با این لباس شناخته بشم، من لباس نوکری تو رو داشته باشم، هرگز برده دیگری نباشم، همه منو به عنوان بنده خدا بشناسن. امری یکی از شارحین گفته که افراد در زندگی سه گروه هن. یه عده‌ای اصلا نمیدونن برای چی زندگی میکنن، عمرشون همجوری میگذره، خوب باشه، بد باشه، تلخ باشه، شیرین باشه، میگه زندگی میگذره دیگه، کاری به این کارا نداره، هدفی هم نداره، برنامه ریزی هم نداره. بعضی ها در زندگی لذتگرا یا قدرت طلبن، اینا عمرشون رو برای این میخوان که امکانات داشته باشن کیف کنن، اگه کیفی نباشه از خدا مرگشون رو میخوان، یا خودکشی میکنن، یا همه عمرشون رو صرف میکنه که چند روزی نماینده مجلس بشه، چند روزی فلان منصب رو داشته باشه. اینا گروه دومن. گروه سوم خودشون رو مالک خودشون نمیدونن، میدونن که مالک دارن، خدا بهشون عمر داده، سوال میکنه عمر تو چه کردی؟ لذا اینا برنامه‌ای که برای عمرشون دارن، برنامه است که فردای قیامت میخوان جواب بدن. من عمری، از عمرش سوال میشود که در کجا به کار برد. این چون میخواد جواب عمرش رو بده، هیچ لحظه ای نیست که خدا رو بنده نباش. امام سجاد علیه السلام در این جمله کوتاه زیباترین لفظ را به کار بردن و بهترین تصور رو در ذهن ما به وجود آوردن که اگر عمر میکنیم ما سر خود نیستیم، ما بی صاحب نیستیم. بت پرستی مکنین، ملک خدایی دارد. تو هم خدا داری، تو خودت نیومدی به اینجا، تو رو آورده و میبره، برای یه مأموریتی تو رو آورده اینجا، یه رسالتی به عهدت گذاشته. ببین خدا چی میخواد ازت، خواست خدا را در نظر بگیر، نسخه الهی رو در عمر خودت به کار ببر تا عمرت بشود عمر. و امرنی، خدایا عمرم بده. تا کی؟ ما کان و عمری بذلتن بیتاعتی، تا اونجایی که مردم من رو به بندگی، خودم رو به بندگی قبول کنم، دیگرانم هر که به من نگاه بکنه بدونه که من خودسر نیستم، من آقا بالا سر دارم، من با نسخه زندگی میکنم، من با دستور زندگی میکنم، من هیچ جا بدون دستور و بدون رضای خدا قدم از قدم بر نمیدارم و سخنی از دهان من بیرون نمیاد. و اگر عمرم این پوشش را نداشت، این آرم در من نبود، اگر اینجور نبود میشه مرتع شیطان، چراگاه شیطان. و اذا کان عمری مرتعا لشیطان، اگر عمر من مرتع شیطان شد، فاقبضنی، جانم رو بگیر، قبل ان یسبق الی مقتوک، کسی دنبال شیطان بره گرفتار غضب خدا میشه، گرفتار سخط پروردگار میشه. شیطان جهنمیه، بنی آدم رو میخواد مثل خودش جهنمی بکنه. اذا کان عمری مرتعا للشیطان، خدایا اگر من از عمر من چراگاه شیطان بشود، قبض روحم بکن قبل از آنی که آتش غضبت دامنم را بگیرد. میگن حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علی، این مرد خونخوار مثل همین صهیونیست‌ها بود، اشخاص شیعان امیر المؤمنین رو دستور میداد میوردن سینه رو میشکافت قلب رو در میورد، این قلب که تکون میخورد قه قه میخندید، اینقدر قسی القلب و نامرد بود. گفت که یک کسی رو بیارید مستجاب و دعوه باشه، من حاجتی دارم بگو برای من دعا کنه. رفتن یک کسی رو پیدا کردن، گفت من تو رو آوردم برام دعا کنی، یه دعا بکن برام. گفت خدا همین الان عمرتو بگیره. گفت این چی دعایی بود در حق من کردی؟ گفت بهترین دعا برای توه، برای اینکه هر لحظه که از عمرت سپری میشه یک درکی از درکات جهنم رو، عمق جهنم رو خودت رو بیشتر میکنی، تو موندنت برای خودت جز بدبختی نداره. واقعا بعضی ها هرچی عمرشون اضافه شده هی برقهای پرونده جنایتشون اضافه شده. پناه به خدا میبری. وجود نازنین حضرت امام زین العابدین علیه السلام نشسته بودن، بچه های حضرت ابوالفضل رو بردن پیشش. آقا حضرت ابوالفضل فرزندی دارد به نام عبیدالله، آوردن حضرت نگاهی به این چهره پسر عمویش پسر سردار کربلا حضرت ابوالفضل کرد، پس تعبر چشماش بر اشک شد، فرمود سخت‌ترین روز برای پیغمبر دو روز بود، یکی جنگ احد بود که داغ عمویش حضرت حمزه سید الشهدا را دید، یکی جنگ موته بود که جعفر ابن ابی طالب دستاش قطع شد و با حالت مقطوع الیدین به شهادت رسید. سخت‌ترین حال برای بابام حضرت سید الشهدا وقتی بود که کنار بدن بید دست حضرت ابوالفضل آمد. حضرت سید الشهدا علاقهش به حضرت ابوالفضل خیلی علاقه شدیدی بود، تا اون جایی بود که این تعبیر رو به هیچ کسی نگفته بود. شب تاسعا فرمود ارکب به نفسی ابوالفضلم حسین به قربانت، کسی که با حسین حاضر بشه جانشو به قربان او بکن. وقتی صدای حضرت ابوالفضل کنار نهر علقمه بلند شد، یا اخا ادرک اخاک، هیچ وقت اخا نگفته بود، همیشه میگفت یبن رسول الله یبن فاطمت الزهرا مولای سید یا فاطمه. اما اول باری که صدا زد یا اخا ادرک اخاک، میگن اونجا روش نمیشد اما دست نداشت، کسی که از بلندی میفته اگه دست داشته باشه دستاشو سپر میکنه، صورتش رو خاک نخوره. اما هر دو دستش قطع بود، عمود به سرش زدن. وقتی از روی اسب بدون دست روی زمین می آمد، دید بی بی فاطمه به استقبالش آمده، دستش رو باز کرد، فرمود فرزندم. وقتی حضرت زهرا به او گفت پسرم، به خودش اجازه داد صدا بزند یا اخا ادرک اخاک، برادرت رو دریافت. لا حول ولا قوة الا بالله، العلی العظیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب الیه نسألك وندعوك بسمك الاعظم بسمك الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت وبمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين بمولانا باب الحوائج إلى الله أبي الفضل العباس يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفا یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا مجیب المضطرین یا قاضی حوائج المؤمنین امام زمانمون رو برسان قلب نازنینش رو از ما همواره راضی بدار چشم ما را به جمال دلارایش روشن بگردان قلب ما را به نور محبتش مشتعل بگردان سایه پربرکت نایبان بزرگوار رهبر نورانی و کافی ما را تا ظهور حضرت با اقتدار و عزت مستدام بدار خدایا دشمنان این عزیز را با چوب غضبت ادب بفرما اله نفوذی های داخلی را مردم آزارها را خیانتکارها را رسوا و دستشون را از دامن این مردم کوتاه بگردان به محمد و آل محمد خیر و برکت باران رحمت آب فراوان بر این ملت تشنه بر این ملت نگران نازل بفرما خدایا این نگرانی را از این مملکت برطرف بفرما به اسمت حضرت زهرای مرضیه جوانهای ما را به سامان لازم برسان اله پروردگارا خیر و برکتت رو به معیشت همه مردم ما به این جمع نازل بفرما به محمد و آل محمد امام شهدا ذو الحقوقمون سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت متنعم و ارواحشون را از این جمع راضی بدار هر کسی هر حاجتی دارد هر گیری دارد به باب الحوائجمون حضرت ابوالفضل گیرها و گرفتاری هاشو برطرف بفرما خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدیم نامردها را بر ما مسلط مفرما اونایی که به ما رحم نمی کنن بر ما چیره مگردان خدایا جبهه مقاومت را به پیروزی قطعی برسان سیونست ها را از صفحه روزگار نابود بفرما رئیس جمهور پست و پلید امریکا و همه حکام دنیای کفر را خدایا سفره عمرشون رو برچین منافقین منطقه که با صهیونیست ها قطع رابطه نمی کنن با اینکه می بینن این همه خون ها ریخته می شود خدایا اینها را تبدیل به احسن بگردان به محمد و آل محمد ملت های مسلمان را از این مزدوران نجات عنایت بفرما خدایا عاقبت امرمون رو به شهادت ختم بفرما مریضا خصوصا منظورین شفای عاجل شفای کامل روزی بفرما غفر الله لنا و لکم.